سلام میکنم به همه دانش آموزان، اولیا و همکاران عزیز در کانال و سایت مرکز مشاوره تحصیلی استاد گلی. امیدوارم که حالتون خوب باشه، بسیار فوق‌العاده و عالی مطالعه کنید. خب به خاطر تعدد برنامه ها توی مدارس مختلف، توی مکان ها و شهرهای مختلف، این فرصت خیلی وقت بود پیش نیومده بود که من به صورت اختصاصی با خود شما صحبت بکنم، دوباره یک فایل رو برای شما ضبط بکنم و بسیار خوشحالم که امروز میتونم دوباره با دانش آموزای خودم صحبت بکنم که بتونیم انشالله یه رشد و پیشرفت خیلی فوق‌العاده دیگه رو شاهد باشیم. یک موضوعی خیلی من رو خوشحال میکنه و اون موضوع هم اینه که من بسیار پیام‌های مختلفی به طرق مختلف دریافت میکنم که دانش آموزا میگن که آقای گلی ما صحبت‌های شما رو به کار بستیم و پیشرفت کردیم. من چند روز پیش خیلی از بچه‌ها پیام گرفتم که دانش آموزی بود که میگفت آقای گلی فقط با این توصیه شما که هر چقدر میتونی تست بزن من تونستم 500 تا 600 تا رشد تراز داشته باشم، تونستم پیشرفت بکنم. یا دانش آموزای بسیار مختلفی که مشکلات روحی روانی بسیار زیادی داشتن و خوشبختانه این مشکلات با اون فایل های رایگانی که من گذاشتم حل شده و این واقعا بسیار به من روحیه میده و بسیار من رو خوشحال میکنه که بتونم بیشتر برای شما صحبت بکنم، که بیشتر بتونیم مشکلات همدیگر رو رفع بکنیم، مشکلات شما رو بشناسیم، مشکلات دانش آموزان رو بشناسیم و با همدیگه بتونیم اونها رو رفع بکنیم. بسیار خوشحال کننده است که این صحبت‌ها توسط هزاران نفر شنیده میشه و به اشتراک گذاشته میشه و این واقعا من رو خوشحال میکنه و از طرفی مسئولیت من رو هم سنگین‌تر میکنه. خب بچه‌ها، امروز راجع به یک موضوع خیلی مهم میخوایم صحبت بکنیم. موضوعی هستش به نام افزایش ساعت مطالعه. خب این موضوع به خودی خود بذارید بمونه. من قبلش راجع به سری چیزای دیگه صحبت بکنم، بعد حالا میام راجع به افزایش ساعت مطالعه هم صحبت میکنم که چون یه سری پیش نیازهایی داره حتما باید اونها رو بفهمیم بعد بیام سراغ ساعت مطالعه. یه باور خیلی اشتباهی که در بین بچه‌ها هست، خیلی از بچه‌ها فکر میکنن که ساعت مطالعه مهمترین فاکتور برای موفقیته. یعنی مثلا وقتی یه رتبه برتر گیر میارن یا میخوان با یه دانش آموز رتبه برتر صحبت بکنن، اولین و پرتکرارترین سوالی که بچه‌ها از این رتبه برتر میپرسن اینه که شما چند ساعت درس خوندی؟ و نمیدونن که اصلا اینجوری نیست که فرض کنید طرف 10 ساعت درس خونده، رتبه فلان کنکور شده، این رتبه خیلی خوبی کسب کرده، پس شما هم اگر 10 ساعت بخونید میتونید به رتبه فلان برسید. نه، اینطوری نیست بچه‌ها. ما نمیتونیم فقط با شبیه سازی ساعت مطالعه طرف بیه موفق بشیم. من در فایل های قبلی هم به شما گفتم اگه میخواد توی کنکور موفق بشید همون کارهایی رو انجام بدید که افراد موفق انجام دادن. حالا ساعت مطالعه یکی از اونها هستش. ما نمیتونیم صرفاً ساعت مطالعه رو در نظر بگیریم و بگیم که حالا صرفاً ساعت مطالعه باشه ما بقیه فاکتورها رو نادیده میگیریم، فقط با این ساعت مطالعه میتونیم موفق باشیم. نه، خود ساعت مطالعه یه فاکتور به تنهایی، اما فاکتورهای بسیار مهم دیگه هم این وسط وجود دارن. فاکتورهای دیگه مثلا مثل تعداد تست حل شده، تعداد تمرین حل شده، تعداد دوره و مرور انجام شده، تعداد آزمون گرفته شده، طرز فکر کردن اونها، اینکه اونها مرتب درس می‌خوندن، همه اینها وجود داره که من انشالله دوباره باز در انتها مفصل راجبش باهاتون صحبت می‌کنم. اما این نکته مهم رو در خاطرتون باشه بچه‌ها، ما صرفاً با شبیه سازی ساعت مطالعه افراد موفق نمیتونیم به اونها برسیم. حتما باید مدل‌های دیگر رو هم بررسی بکنیم. مطالعه ما، زندگی ما و کارهایی که انجام میدیم از دو بخش تقسیم میشن. یکی بحث کیفیه یا کیفیت کاره و یکی بحث کمی یا کمیت کاره که ما میخوایم راجع به هر دوتاش صحبت بکنیم. من اول میرم راجع به کمیت صحبت میکنم، چون حالا موضوع اصلی فایلمون هم راجع به این هستش که ما امروز میخوایم راجع به افزایش سرعت یا افزایش زمان و حالا هر چیزی که راجع به افزایش مورد مطالعه هست صحبت بکنیم. اول میرم راجع به زمان و حجم صحبت میکنم، یعنی چطوری ما کمیت مطالعه رو بیشتر بکنیم. خیلی ساده یه دانش آموز سوال میپرسه آقای گلی من الان مثلا فرض کنید فارغ التحصیلم و روزی 5 ساعت دارم درس میخونم، خب چطوری این 5 ساعت رو بکنمش 10 ساعت؟ چطوری بیشتر درس بخونم؟ چطوری بیشتر مطالعه کنم؟ و ما سعی میکنیم که در فایل امروز بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنیم، به پاسخ این سوال برسیم و بگیم که چطوری میتونیم ساعت مطالعه خودمون رو افزایش بدیم. یه نکته خیلی مهمی که من همیشه روش تاکید میکنم اینه که بچه‌ها، همه انسان‌های موفق، همه آدم‌ها توی دنیا، یا آدم‌های حالا آدمایی که توی زندگیشون به دستاورد جالبی نرسیدن، هر آدمی خلاصه توی دنیا 24 ساعت وقت داره. یعنی اینطوری نیست که آدم موفق و آدمی که تراز خیلی خوبی داره، نتیجه خیلی خوبی داره، توی دانشگاهی برتر پذیرفته شده، این آدم مثلا 25 ساعت وقت داشته باشه، اما انسان‌های دیگه مثلا کمتر وقت داشته باشن. نه، همه ماها یه تایم رو داریم، یک روز 24 ساعت در اختیار هم هستش. اما حتما این نکته رو یادداشت بکنید، این که ما در این 24 ساعت چه کارهایی رو انجام بدیم نتیجه ما رو رقم میزنه. یعنی خب همه اون 24 ساعت رو دارن، حالا از شما از 24 ساعت چطوری استفاده میکنی برات مهمه. سعی کن اول به این تفکر برسی، به این باور برسی که تو هم قدر افراد موفق زمان داری، یعنی اونها هیچ زمان اضافه تری از تو ندارن و تو زمان داری، اونها هم زمان دارن، هر دوتاش هم 24 ساعته. اما این که ما از این زمان چطوری استفاده کنیم، از این زمان چطوری بهره ببریم، این میزان و دوز موفقیت ما رو مشخص میکنه. اما امروز میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم که چطوری میتونیم بهتر و بیشتر از زمانمون استفاده کنیم برای درس خوندن. حالا من امروز راجع به فعالیت‌های دیگه صحبت نمیکنم، فقط راجع به درس خوندن صحبت میکنم که چطوری میتونیم یک موضوعی رو مورد بررسی قرار بدیم و اون درس خوندن خودمون رو بیشتر کنیم از لحاظ کمی، که حالا راجع به کیفیت هم صحبت میکنم. موضوع خیلی ساده هستش. گام اولی که میخوایم برای این موضوع داشته باشیم، این بحث برنامه ریزی هستش. من میخوام راجع به یه سری موضوعات خیلی مهم توی برنامه ریزی انجام بدم. برنامه ریزی همونقدر که خوبه، همونقدر که به ما کمک میکنه، همونقدر که یه نقشه راه هستش، همونقدر هم میتونه به ما لطمه بزنه، همونقدر هم میتونه به ما آسیب برسونه. خیلی وقتها دلیل عدم موفقیت دانش آموزان نداشتن برنامه ریزی نیست، بلکه داشتن برنامه ریزی بده. و من الان راجع به برنامه‌ریزی‌های بد و برنامه‌ریزی خوب با شما صحبت می‌کنم که چیکار کنیم یه برنامه‌ریزی خیلی خوب داشته باشیم. مثلا من می‌بینم که خیلی وقتا بچه‌ها یه برنامه‌ریزی انجام میدن که نه تنها باعث میشه اونا اعتماد به نفسشون بیاد پایین، روحیه‌شون بیاد پایین و نتونن برنامه رو اجرا کنن، بلکه کلاً از کنکور ناامید میشن. ما چند تا سبک برنامه‌ریزی داریم بچه‌ها. برنامه‌ریزی سبک اول برنامه‌ریزی هستش که فقط زمان رو در نظر می‌گیره. و من متاسف هستم. الان ما در قرن 21 هستیم، علم بسیار پیشرفت کرده، علم روانشناسی بسیار پیشرفت کرده و من میبینم که بعضی از دوستان میان یه سری برنامه‌ریزی‌ها رو انجام میدن که واقعا خیانت به دانش آموز. مثال، یه مدل برنامه‌ریزی‌های در دهه 60-70 وجود داشت که این مدل برنامه‌ریزی‌ها یه نسخه می‌نوشتن کپی می‌کردن برای همه. چه مدل برنامه‌ریزی بود؟ مطمئنم شما هم زیاد دیدید. مثلا برنامه ریزی بود که میگفت از ساعت 7 تا 8:30 صبح شما بشین زیست شناسی بخون، از ساعت مثلا 9 تا 12 بشین ریاضی بخون، از ساعت 12 تا 12:30 نهار بخور، از ساعت مثلا 12:45 تا مثلا ساعت 2 بشین فیزیک بخون. آیا واقعا این مدل برنامه ریزی درسته و آیا واقعا این مدل برنامه ریزی جواب میده؟ یکی از دوستان تعریف میکرد، اینو من خودم نمیگم که شما بگید آقای گل شما داری از خودت میگی، یکی از دوستان تعریف میکرد توی دانشگاه تهران، میگفت که یه استادی اومده بود برای ما مخصوص همین روش‌های برنامه‌ریزی، روش‌های آموزش دادن، یه واحد دانشگاهی بود که اصلا باید پاس میشد. این استاد توی انگلستان درس خونده بود و میگفت توی این واحد درس میگفت که کاملا غلط و اشتباهی که ما بیایم یه دوز زمانی مشخص کنیم بگیم از این ساعت تا از این ساعت شما بیاید این درس رو بخونید، کاملا اشتباهه و من هم با نظریشون کاملا موافقم. اصلا امکان پذیر نیست ما بیایم این کار رو انجام بدیم. شما فرض کنید من کامپیوترم رو برنامه‌ریزی میکنم که در ساعت فلان کامپیوتری که حتما میدونیم این کار رو انجام میده، کامپیوترم رو برنامه‌ریزی میکنم که در ساعت فلان کار رو انجام بده، آیا به صورت 100% کامپیوتر میتونه در اون ساعت خاص اون کار رو انجام بده؟ خب مسلما خیر. خیلی اتفاقا ممکنه بیفته. شما خودتون دیدید خیلی وقتا مثلا کامپیوتر یا لپتاپتون یهویی خراب شده، یا مثلا ممکنه برقا یهویی بره، ممکنه مثلا اون برنامه مشکل خاصی پیدا کنه. به هر حال ما نمیتونیم یه ساعت مشخصی در نظر بگیریم و بگیم که آقای گلی خب من در این ساعت مشخص میخوام این کاره رو انجام بدم. مثلا من میخواستم برای شما یه فایل صوتی ضبط کنم مخصوص اعضای سایت، میخواستم بگم که خب من دقیقاً میخوام ساعت 2 ظهر شروع کنم به ضبط این فایل، درسته؟ هیچ وقت من نمیتونم 100% بگم که از ساعت 2 ظهر میخوام شروع کنم، نه، چون اتفاقات خیلی زیادی قرار بیفته. حتی ممکنه مثلا مهمون بیاد برای من که نمیتونم جلو مهمون بشینم برای بچه‌هام صحبت بکنم. یا ممکنه یه اتفاق خیلی خاصی رخ بده، ممکنه یه مورد خیلی استرسی برای من پیش بیاد، جلسه مشاوره استرسی برای من پیش بیاد، من هیچ وقت نمیتونم با قاطعیت بگم که من ساعت 2 میشینم و برای بچه‌ام فایل ضبط میکنم. من چطوری باید بگم؟ من باید بگم که من امروز یه فایل صوتی برای بچه‌ام ضبط میکنم به فلان مدت، به فلان دقیقه. خیلی از بچه‌ها میان مدل برنامه‌ریزی انجام میدن که این مدل برنامه‌ریزی اگر اولش انجام نشه دیگه تا انتها هیچ وقت انجام نمیشه. خیلی از شماها دیدید مثلا این مدل برنامه‌ریزی انجام دادید، مثلا اومدید گفتید من از ساعت 8 صبح تا 10 صبح میخوام بشینم زیست شناسی بخونم، بعد یه اتفاقی افتاده شما نتونستید ساعت 8 صبح از خواب بیدار بشید و حاضر شید برای مطالعه. وقتی که شما ساعت 8 صبح نتونستید بیدار بشید، همه روحیه شما به هم میریزه. یعنی اینطوری بهتون بگم بچه‌ها، تمام نظام باورهای شما به هم میریزه راجع به خودتون. شدیداً اعتماد به نفستون زیر سوال میره، اعتماد به نفستون میاد پایین و دیگه شما هیچ فکر مثبتی در سر ندارید و فکر میکنید که ای وای دیگه برنامه امروز انجام نشد، بی خیال ولش کنیم، فردا درس میخونم. بعد فردا میخوای شروع کنی، یه اتفاق میفته نمیتونی، یا حتی اگه تایم مشخصی که گذاشتی شروع میکنی، ممکنه وسط درس خوندن یه اتفاق پیش بیاد، مثلا مادر شما شما رو صدا میکنه، خب به نشانه احترام حتما شما باید جوابش رو بدید، مثلا میگه یه لیوان آب برای من بیار، یه ثانیش از بین میره شما روحیتون به هم میرزه، اصلا مهمون میاد برای شما. بچه ما به این مدل برنامه‌ریزی میگیم مدل برنامه‌ریزی خشک و مدل برنامه‌ریزی که انعطاف پذیر نیست، مدل برنامه‌ریزی که روی سنگ نوشته شده و ما نمیتونیم اون رو تغییر بدیم، ما نمیتونیم اون رو عوض بکنیم. پس سبک صحیح برنامه‌ریزی چطوریه؟ سبک صحیح برنامه‌ریزی جوریه که برنامه‌ریزی انعطاف پذیر باشه، برنامه‌ریزی باشه که ما بتونیم اون رو تغییر بدیم، نه اینکه مثلا بعضی وقتا ما خودمون میبینیم مثلا توی سایت‌های اینترنتی توی جاهای مختلف یه مدل برنامه‌ریزی رو میفروشن برای هزاران نفر و خب این برای هزاران نفر جواب نمیده. دقیقاً مثل اینه که مثلا من بیام یه کفش بخرم مثلا سایز 42، بعد بیام بگم که همه دانش آموزای پسر مثلا سایز 42 رو بپوشن، مثلا همه دانش آموزای دختر هم سایز 42 رو بپوشن. آیا واقعا ممکنه؟ نه. برای مثلا دخترها میتونه بزرگتر باشه، برای بعضی پسرها میتونه کوچکتر یا بزرگتر باشه، بستگی به خودشون داره. سایز هر شخص مختص خودشه، مخصوص خودشه، ما نمیتونیم یه سایز رو برای همه تجویز بکنیم. خب پس الان بحث اصلی من اینه که این که ما بیایم یه سبک برنامه‌ریزی رو انجام بدیم که این سبک برنامه‌ریزی خط کشی شده باشه و به ما بگه که شما از ساعت فلان تا ساعت فلان بشین درس بخون، من به سرس قاطع عرض میکنم این مدل برنامه‌ریزی اشتباهه و نمیتونه ما رو موفق کنه و میتونه به ما آسیب‌های روحی فراوان بزنه، میتونه به ما آسیب‌های روحی فراوان بزنه. دلایلش هم خدمتتون گفتم، این برنامه‌ریزی هستش که اگر اولش انجام نشه دیگه تا آخرش انجام نمیشه. اگر اول این مدل برنامه‌ریزی انجام نشه دیگه تا آخر کار شما میبینید که ای وای دیگه کل این از بین رفت و من امروز نمیتونم درس بخونم، دیگه تا آخرش انجام نمیشه و روحیه شما میاد پایین. بنابراین سبک اول برنامه‌ریزی که بسیار غلط بود شد سبک برنامه‌ریزی ساعتی. ما یه مدل سبک برنامه‌ریزی دیگه داریم بچه‌ها به نام سبک برنامه‌ریزی حجمی که این هم غلطه. مثلا دانش آموز میاد میگه که آقای گلی من امروز میخوام 10 صفحه زیست بخونم با مثلا 100 تا تست. میگم اوکی خیلی خوبه. بعد میگم تو چقدر زمان میخوای این رو بخونی؟ میگه که آقای گلی حالا من شروع بکنم، به کارم شروع بکنم، حالا هر موقع تموم شد شد. میگم نه، این هم دقیقا مثل برنامه‌ریزی ساعتی اشتباهه که الان راجبش صحبت میکنم واسهت. فرض کنید که ما یه کارگری داریم، خب، و به این کارگری میخواییم بگیم که شما توی این خونه ما یه کار خاصی رو انجام بده و ما اینقدر بهت پول میدیم، مثلا ساعتی 50,000 تومان بهت پول میدیم. خب بعد این کارگره کار لف میده که بیشتر پول بگیره از ما. دقیقا مدل برنامه‌ریزی هم که این دوتا مدل که گفتم دقیقا مثل همینه. یعنی شما میاد یه سبک برنامه‌ریزی برای خودتون قرار میدید و این سبک برنامه‌ریزی باعث کند شدن شما میشه، باعث میشه که شما نتونید از ساعت خودتون به بهترین شیوه ممکن استفاده بکنید. شما میاد میگید که آقای گلی من امروز میخوام 10 صفحه بخونم با 100 تا تست. میگم اوکی آفرین. بعد میام میشینی سر میز مطالعه یا هر جایی که میخوای درس بخونی و شروع میکنی به درس خوندن. بعد با خودت فکر میکنی چرا اینجوری میشه؟ من واقعا خیلی واسه 4 ساعت شروع کردم دارم میخونم، چرا تموم نمیکنم؟ چرا تموم نمیشه؟ دلیلش اینه که شما ضرب العجل مشخص نکردی. اون طرف هم همینجوری ها، یعنی اون طرف شما وقتی بگی که من مثلا میخوام اینقدر ساعت بخونم، بازم مغز هی کارالف میده، هی کارالف میده که شما نتونید به اون دستاوردتون برسید، نتونید به اون چیزی که میخواید برسید. و در نهایت روز این موضوع باعث میشه که شما نتونید از ساعت خودتون به بهتر شیوه ممکن استفاده کنید. بعد همینجا بچه‌ها میان فکر میکنن که ما هر چقدر ساعت رو بیشتر بکنیم میتونیم نتیجه بهتری بگیریم، که باور کاملا اشتباهیه، که توی بحث کمیت هم جلوتر میگم خدمتتون. بنابراین بچه‌ها دو مدل برنامه‌ریزی اشتباه و دو تا سبک برنامه‌ریزی اشتباهی که ما داریم، یک سبک این هستش که ما بگیم ساعتی می‌خوایم مطالعه کنیم، از ساعت فلان تا فلان. دو این هستش که ما حجمی می‌خوایم مطالعه کنیم، میگیم مثلا من از ساعت فلان تا فلان می‌خوام مطالعه کنم. اما سبک برنامه‌ریزی درست چی آقای گلی؟ سبک برنامه‌ریزی درست که بسیار به کیفیت ما کمک می‌کنه، سبک برنامه‌ریزی هستش که ترکیبی از این دوتا باشه. یعنی هم حجم رو در نظر بگیریم و هم زمان رو در نظر بگیریم. سه تا مثال براتون بزنم بچه‌ها، و آخرام مثال سومی، مثال صحیح، حتما دقت کنید. مثال اشتباه اول. مثال اشتباه میگه که من از ساعت 7 تا 8 می‌خوام بشینم زیست شناسی بخونم. کاملا اشتباهه. مثال دوم میگه که من میخوام 5 صفحه زیست شناسی بخونم. اینم کاملا اشتباهه. مثال سوم که مثال صحیحه میگه که مثلا من میخوام 5 صفحه زیست شناسی در طول یک ساعت مطالعه کنم، و برای اینم زمان نمیذاره. دقت کنید، نمیگه من یک ساعت از ساعت 7 تا 8، به هیچ وجه زمان مشخص نمیکنه. میگه که من میخوام 5 صفحه زیست شناسی بخونم در یک ساعت. حالا این یک ساعت ممکنه از ساعت چه میدونم 9:35 دقیقه تا 10:35 دقیقه باشه، چون خیلی از بچه‌ها این ایرادو دارن دیگه، حتما میخوان ساعت گرد باشه. یعنی مثلا عقربه ساعت یه ذره این برتر بره، مثلا 9:31 دقیقه بشه، اینا شروع نمیکنن، صبر میکنن تا 10 بشه شروع کنن. این باکس یه ساعت هست بچه‌ها، یه باکس کرونومتریه. یعنی مهم نیست که اجرا بشه، ممکنه مثلا از شب از ساعت 12:45 دقیقه تا 1:45 دقیقه اجرا بشه، ممکنه مثلا از ساعت 9:23 دقیقه تا 10:23 دقیقه اجرا بشه. اصلا ربطی به زمان نداره، اینطوری بهتون میگم. ما به ساعت کاری نداریم، ما فقط کرونومتری کار میکنیم و میگیم که من میخوام این باکس رو جمع بکنم. من کاری به زمان ندارم، من اصلا کاری ندارم به اینکه ساعت چنده. من اصلا به ساعت چی کار دارم؟ نمیخوام بدونم ساعت چنده، من فقط میخوام این باکس رو تمام بکنم. حجم رو مشخص میکنم، زمان رو هم مشخص میکنم و میشینم مطالعه میکنم. حالا هر چقدر اون چیزهایی که شما مشخص میکنید با جزئیات بیشتری باشن، شانس موفقیت شما بیشتره و شما بیشتر میتونید به موفقیت نزدیکتر بشید. یک مثال میزنم براتون بچه‌ها. مثلا شما میگید که آقای گلی، من میخوام در عرض 2 ساعت 10 صفحه زیست شناسی بخونم، فلان قصد، فلان مبحث و فلان مبحث، و براش 120 تا تست حل بکنم. این میشه یه باکس شما. این مدل برنامه‌ریزی صحیحه. این یه مدل برنامه‌ریزی صحیحه که شما اینو قرار میدید. میگید مثلا آقای گلی، من فلان مبحث و فلان مبحث ریاضی رو مطالعه میکنم در یک باکس 2.5 ساعته، و این رو چیکار میکنم؟ مثلا 30 تا هم واسش تست میزنم. این یه باکس دیگه. خب یعنی این کتابی که ما داریم توی کتابخونه خودمون جا میدیم، این یه جعبه‌ای که داریم توی انباری جا میدیم، نه حجمی در کاره، نه به نوعی مثلا زمانی در کاره، ترکیبی از این دوتا هستش که ما اینا رو در نظر میگیریم و بعد میایم این رو اجرا میکنیم. خب پس مهمترین گام برای افزایش ساعت مطالعه و اینکه ما بتونیم بسیار خوب و عالی مطالعه کنیم، اینکه بتونیم بیشتر و بهتر از زمان خودمون استفاده بکنیم، اینه که ما چیکار بکنیم. ما بیایم و اون بحث کمیت و کیفیت رو با هم در نظر بگیریم. بچه هر موقع کمیت و کیفیت جدا از هم باشن، این برای کار ما اصلا کاربرد نداره. فرض کنید من الان مثلا فقط هدفم این بود که مثلا 120 دقیقه فایل ضبط می‌کردم براتون و هر چی گفتم، یا مثلا فقط میخواستم یه موضوعی بگم سریع رد بشم، نه، این دوتا باید با هم دیگه باشن. هم طول فایل، هم محتوای صحبتایی که گفته میشه باید با هم دیگه مچ باشن. الان شما هم وقتی که میخواید درس بخونید و وقتی که میخواید مطالعه کنید، باید این دوتا رو با هم در نظر بگیرید. پس از دفعه بعدی که خواستید برنامه‌ریزی انجام بدید برای موفقیت و برنامه‌ریزی انجام بدید برای درس خوندن، حتما در خاطرتون باشه شما زمانی میتونید بهترین استفاده از اون تایم مطالعاتی خودتون ببرید و از روز خودتون ببرید که شما یک تایم و یک حجم رو در نظر گرفته باشید، و اگه این کارو بکنید سرعت کار شما بسیار بالاتر میره و کیفیت کار شما بسیار بالاتر میره. خب پس این از اصلاح سبک برنامه‌ریزی ما. اما همونطور که من اشاره کردم، من اعتقاد دارم بحث بالا بردن ساعت مطالعه کار بسیار ساده و راحت هستش. بچه ها ما توی زندگی خودمون، حالا مورد بعدی که میخواییم بررسی بکنیم، ما توی زندگی خودمون با دوزه‌های زمانی گسترده‌ای روبرو هستیم. مثلا من یه شاگرد خوبی داشتم، ایشون خیلی زحمت میکشید، خیلی تایم میذاشت و ایشون اومد گفت که آقای گل، من مثلا از ساعت 3 اومدم خونه و از ساعت 12 که الان 12 شبه نتونستم بیشتر از 3 ساعت 3 و نیم ساعت مطالعه کنم. من یه تمرینی بهش دادم، گفتم که شما فردا هر کاری که انجام میدی بیا روی کاغذ، کوچکترین کاری که انجام میدی بیا روی کاغذ. مثلا فردا یه کاغذی رو تحویل من داده بود و این تمرینم الان به شما میگم انجام بدید. یه کاغذی رو تحویل من داده بود و توی این کاغذ نوشته بود مثلا ساعت 3 به خونه رسیدم، 3 تا 3 و نیم نهار، بعد مثلا 3 و نیم تا 4 و نیم تلویزیون تیوی، بعد مثلا درس، بعد مثلا ساعت 7 تا 7 و نیم تلویزیون تلگرام، بعد ادامه پیدا کرد. یعنی ما وقتی کارهایی که در طول روز انجام میدیم رو روی کاغذ بیاریم، خیلی بیشتر متوجه میشیم که واقعا چی کار داریم میکنیم. یه صحبت عجیب و غریبی که من خیلی وقت از بچه ها میشنوم اینه که آقای گلی، من واقعا نمیدونم این زمانم کجا رفت، من هیچ کاری نتونستم با زمانم انجام بدم. بعد میگم ببین، زمان که به خودی خود حرکت نمیکنه، تو داری یه کاری انجام میدی بالاخره دیگه. و الانم از شما میخوام بچه ها، شما الان در طول روز 24 ساعت وقت دارید، باید دقیق بیاد مشخص کنید چی کارا دارید میکنید در طول 24 ساعت. یه کاغذ آچار بذارید، مثلا بگید که من امروز مثلا 7 ساعت خوابیدم، 2 ساعت به خوردن غذا گذشت، 1 ساعت حمام کردم، 2 ساعت تلگرام بودم، 1 ساعت تلویزیون بودم. اینا رو همشو بنویسید و روی کاغذ بیارید، بعد میبینید که چقدر وقت دارید صرف کارهای بیهوده میکنید. واقعا رمز عجیب و غریبی وجود نداره ها، یعنی تکنیکی وجود نداره من بگم بچه شما این کارو بکنید افزایش ساعت مطالعه داشته باشید، نه. حالا راجع به خوابم تو قسمت بعدی صحبت میکنم، اما تمرین الانمون اینه که بچه ها و دانش آموزای من باید به این کاغذ رو بیارن جلو روی خودشون بذارن و هر کاری که در طول روز انجام میدن، نه که ریز ریز انجام بدن، مثلا دست و صورت شستن انقدر وقت گرفت، نه، هر کاری که انجام میدن در طول روز رو بیان بنویسن روی کاغذ. مثلا بنویسن خب من امروز 7 ساعت خوابیدم، 2 ساعت در حال خوردن نهار بودم، 3 ساعت تلویزیون دیدم، و اینا رو باید بنویسن و بعد آخر شب نگاه کنن که واقعا من امروز به عنوان یک انسان وقتم رو صرف چه چیزهایی کردم که در آینده من قرار تأثیری نگذاره، در آینده من مهم نیست. توی کارگاه پسران، توی قلهک هم گفتم، مخصوص پسرها گفتم که ببینید شما فرض کنید اصلا روزی 1 ساعت تلویزیون ببینید، روزی 1 ساعت هم تلگرام باشید، بعد تا کنکور چند روز مونده، بچه گفتم مثلا اینقدر روز مونده، آقای گلاد دقیق یادم نیست اون روز چند روز مونده بود، گفتن که خب اینقدر مونده، بعد اگه روزی 2 ساعت ببینید هر روز جمع بشه جمع بشه چقدر میشه، مثلا میشه هفته 14 ساعت، ماهی چقدر میشه، سالی چقدر میشه. بعد اصلا یه عدد واقعا فضایی شد. بعضی از بچه‌ها ما در آوردیم در طول یک سال که پروسه کنکور دارن بیش از 1000 ساعت تلویزیون میبینن، بیش از 1000 ساعت تلویزیون میبینن. متوجه هستید؟ یعنی رفتارهای کوچک ما داره نتایج بزرگ رو در زندگی ما خلق میکنه. اگه شما الان نشستی روزی نیم ساعت حتی داری تلویزیون میبینی، من نمیگم تلویزیون رو کلا قطع کن، دارم مثال برات میزنم که خودت تصمیم میگیری. اگه شما الان در زندگی خودت نشستی روزی نیم ساعت داری تلویزیون میبینی، نشستی روزی نیم ساعت داری تلفن همراه با خودت کار میکنی، شما روزی 1 ساعت رو هم برای این موضوع در نظر بگیری، اگه تا کنکور مثلا 150 روز وقت مونده باشه، شما 150 ساعت داری تایم هدر میدی. باید به چیزایی بپردازی که به شما کمک میکنه، باید کتابایی رو بخونی که به شما کمک میکنه، فیلمای آموزشی، فایلای صوتی آموزشی، لااقل تایم خالیتو با اینا پر کن که کمکی بهت بکنه. اما تلویزیون چه کمکی بهت میکنه؟ گیم های مختلفی که هست چه کمکی بهت میکنه؟ ما اگه بیایم نگاه کنیم، شاید در طول یک روز مثلا خیلی کم به نظرمون برسه، شاید اینجوری فکر کنیم که آره مثلا دیگه امروز هست، حالا در طول امروز دیگه چیزی حساب نمیشه، آخای گله من 1 ساعت تلویزیون دیدم دیگه چی میشه مگه، همین 1 ساعت جمع میشه تا روز کنکور یه نتیجه فوق العاده رقم میزنه. شما فرض کن شما که دانش آموزی هستی 200 ساعت بیشتر از میانگین درس خونده باشی، چقدر نتیجت بهتر میشه؟ بنابراین اون کارهایی رو که ما انجام میدیم باید بیاریم روی کاغذ بنویسیم و ببینیم که واقعا کدومش داره الکی الکی وقت و انرژی ما رو میگیره، حذفشون کنیم و بدیم به درس خوندن. خیلی از بچه‌ها، حالا وارد بحث خوابم بشیم، خیلی از بچه ها متاسفانه هر اتفاقی میفته میرن سراغ این بیچاره خواب. یعنی مثلا میگن آقای گلی من میخوام ساعت مطالعه‌ام بالاتر بره، الان که مثلا دارم 7 ساعت میخوابم 5 ساعت بخوابم 2 ساعت بیشتر درس بخونم. میگم خب مرد مؤمن، زن مؤمن، شما که این کارو داری میکنی چرا از کارهای الکی روزانت نمیزنی به درس خوندن بچسبونی؟ چرا میخوای از خوابت بزنی که باعث میشه کیفیت کارت میاد پایین؟ خلاصه کلام بچه‌ها، اگه من بخوام فقط یه حرف به شما بگم برای افزایش ساعت مطالعه که این موضوع واقعا بدیهی هستش، اینه که شما رفتارهاتون رو مشخص بکنید، اینکه شما در طول روز چه کارهایی رو انجام میدید و چقدر زمان صرف اونها میکنید، از اونها کم کنید بدید به درس خوندن. مثال میگم براتون، دانش آموزی ممکنه در طول یک ساعت نهار بخوره، خب این یه ساعتشو بکن نیم ساعت بده به درس خوندن. دانش آموزی ممکنه مثلا روزانه 1.5 ساعت تلگرام باشه، خب این 1.5 ساعت بکن نیم ساعت، یه ساعت بده به درس خوندن. دانش آموزی میتونه روزی 1 ساعت تلویزیون ببینه، این 1 ساعت و نیم ساعتشو بده به درس خوندن. دانش آموزی میتونه روزی 1 ساعت مثلا بیرون باشه، خب نیم ساعتش کنه بده به درس خوندن. یعنی شما اگه از رفتارهای کوچیک خودتون کمتر و کمتر و کمتر بکنید و بچسبونید به درس خوندن، در آخر میبینید که چقدر داره دوز درس خوندنتون بیشتر میشه. تصمیم با شماست، شما چه کارهایی رو در طول شبانه روز انجام میدید؟ آیا بیشتر میخواید درس بخونید یا بیشتر کارهای دیگر انجام میدید؟ خیلی وقتا اتفاقات عجیب و غریب تری رخ میده. بچه ها میگن آقای گلی من نمیدونم روزم چطوری میگذره، نمیدونم روزم چطوری میگذره. و من همین تمرین رو براش میگم، میگم که روی کاغذ A4 از صبح که بیدار شدی کارهای کلی تو بنویس. مثلا از ساعت فلان تا فلان مدرسه بودم، بهمان تا بهمان مدرسه بودم، و اینا رو بنویس و ببین که کدومش واقعا به دردت نمیخوره و داره تو رو از هدف دور میکنه، و این رو بده به درس خوندن، بچسبون به درس خوندن، بچسبون به مطالعه. لذا اگه از رفتارهای ناشایست، حالا ناشایست منظورم رفتارهایی که ما رو به هدف نمیرسونه، اگه از رفتارهایی که ما رو به هدف نمیرسونه کم کنید و بچسبونید به درس خوندن، ساعت مطالعه شما خیلی بالاتر میره. مورد بعدی زمانهای مرده است. بچه ها هنر انسانهای موفق اینی که از زمانهای مردهشون به نحو احسن استفاده میکنن. شما در طول روز شاید زمانهای مرده زیادی داشته باشید. مثلا ببینید بچه ها، همون مثالی که زدم، زنگ تفریح شما ممکنه 1 ربع باشه، خب اما 200 ربعمون چقدر میکنه خدایی؟ خب یا مثلا ممکنه سرویس که شما داره میاره خونه، مثلا روزی 20 دقیقه در راه باشید، شاید در طول روز 20 دقیقه چیزی نباشه، اما آیا 220 دقیقه‌مون زیاد نیست واقعا؟ شاید شما مطب دکتر باشید، توی مطب دکتر ممکنه که نیم ساعت منتظر باشید. مثلا در ما خدایی نکرده کارتون هیچ وقت انشالله به دکتر نیفته، ولی خب اگه حالا به هر طریقی در همچین جایی هستید، بازم میتونید از اون تایمر کوچیک کوچیک استفاده کنید و قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود و شما میتونید ساعت مطالعه خودتون رو بالاتر ببرید. بازم میگم ممکنه در طول یک روز زیاد بالاتر نبره، اما این رقم وقتی روی هم دیگه جمع میشه، در نهایت ما به رقم خیلی بزرگی میرسیم. یعنی شما اون زمان تلویزیون دیدنت رو نصف بکنی، میتونی خیلی بیشتر کار بکنی، خیلی بیشتر تلاش بکنی. پس من صحبتامو بچه راجع به کمیت مطالعه و اون بحث کمی کار، بحث عددی کار جمع بکنم، از آخر به اول بیان. بهتون گفتم بچه همه ما توی زندگی خودمون یه سری دوزهای زمانی داریم. دوزهای زمانی یعنی این که ما یه سری کارهایی رو انجام میدیم، اما این کارها به درد ما نمیخورن، در راستای کیفیت زندگی ما نیستن. اصلا هنر انسانهای موفق اینه که هدفی برای خودشون مشخص میکنن و هر رفتاری که انجام میدن در راستای هدفشونه. مثلا فرض کنید شما میخواید توی کنکور موفق بشید، باید همین رفتارهاتون در راستای موفقیت تو کنکور باشه. آیا تلویزیون دیدن به موفقیت شما در کنکور کمک میکنه؟ خب مسلما نمیکنه. آیا صحبت کردن با دوستان منفی و افراد منفی به موفقیت شما در کنکور کمک میکنه؟ خب مسلما نمیکنه. من صحبتم اینه بچه‌ها، اگه شما هر رفتاری رو که در راستای موفقیتتون نیست پاک بکنید از زندگیتون و این رفتار رو بدید به درس خوندن و بدید به مطالعه، اینطوری ساعت مطالعه شما افزایش پیدا میکنه، ساعت مطالعه شما میاد بالاتر و شما میتونید به موفقیت خیلی نزدیکتر بشید. اما متاسفانه خیلی از ما وقتی یه هدف رو برای خودمون مشخص میکنیم، کارهایی رو انجام نمیدیم که ما رو به اون هدف برسونه، ما رو به اون موفقیت برسونه و بتونه ما رو به اون دستاورد برسونه. سعی کنید که هر موقع که یه مشکلی براتون پیش اومد در مورد ساعت مطالعه، سریع سراغ خواب نرید، به خواب بدبخت فکر نکنید که ای وای این خواب حالا مثلا چیکارش کنم، خوابو کمتر بکنم. نه، مطمئنا شما در طول روز یه سری رفتارهایی دارید که ساعت شما رو کم میکنه، ساعت مطالعه شما رو کم میکنه. و در بخش اول هم راجع به برنامه‌ریزی صحبت کردیم، گفتیم که برنامه‌ریزی به صورت ساعتی یا به صورت حجمی اشتباهه و باید این دوتا حجمی ساعتی باشن و ترکیبی از این دوتا باشن. این صحبت‌ها خیلی جالب و جذاب بود راجع به ساعت مطالعه و بالا بردن کمیت. بازم من بهتون میگم بچه‌ها، کار عجیب و غریبی لازم نیست انجام بدید. هیچ کار عجیب غریبی لازم نیست انجام بدید. تنها کاری که باید انجام بدید اینه که نگاه بکنید ببینید در طول روز چه کارهایی رو انجام میدید، چه رفتارهایی رو انجام میدید. بعد که در طول روز این رفتارها رو مشخص کردید و در طول روز این کارها رو انجام دادید، بیاد روی کاغذ پیاده کنید. بعد بیاد ببینید چه کارهایی رو انجام میدید که در راستای هدفتون نیست. از اون کارها حذف بکنید، کارها رو پاک بکنید، تایمی که به اونها میدید بدید به درس خوندن. مثال هم زدم، گفتم میتونید از مثلا تایم تلویزیون دیدن کم کنید، تلگرام کم کنید، خواب حالا اگه خیلی میخوابید کم کنید، یا مثلا استحمام کم کنید، یا موردهای دیگه. راجع به خوابم یه ساعتی بهتون میگم. خیلی از بچه‌ها میپرسن آقای گولی من چند ساعت بخوابم؟ شما روزی بیشتر از 7 ساعت خواب نیاز ندارید. مطمئن باشید بیشتر از 7 ساعت خواب برای بدن شما نیاز نیست. حالا تا 6 ساعت هم میتونید تقلیل بدید، اما اگه دیگه بیشتر از 6-7 ساعت میخوابید، خواهش میکنم از تایم خوابتون هم کم بکنید که بدید به درس خوندن. چون بعضی از بچه‌ها من میبینم واقعا خیلی میخوابن و بهتره که کم بکنن و بدن به درس خوندن. و اگه احساس هم میکنید که خواب زور داره جلوی موفقیت شما رو میگیره، کمش کنید. 40 دقیقه بخوابید، نیم ساعت بخوابید که بعدش پر انرژی تر درس بخونید. خب این بخش اول صحبت ها، بریم سراغ کیفیت در مطالعه. خیلی از بچه ها فکر میکنن که همونطور که توی بخش اول گفتم، فکر میکنن که فقط افزایش کمیت به خودی خود میتونه باعث رشد نتیجه اونها بشه. اما همه ماها در کنار خودمون دانش آموزان رو دیدیم که این دانش آموزا میان و خیلی مطالعه میکنن، خیلی درس میکنن، اما متاسفانه نتیجه درخوری نمیگیرن. همه شما هم از این بچه ها دیدید، مثلا دانش آموز میاد روزی 10 ساعت 11 ساعت درس میخونه اما تراز قلمچیش هیچ وقت بالا نمیره، یا دانش آموز میاد 15 ساعت درس میخونه اما توی کنکور نتیجه خیلی جالبی نمیگیره. واقعا به نسبت اون 15 ساعت نتیجه جالبی نمیگیره. حالا جواب کجاست آقای گلی؟ جواب اینجاست که بچه‌ها به کیفیت کار توجه زیادی نمیکنن. و من در این بخش میخوام راجع به کیفیت کار صحبت بکنم و اینکه چطوری میتونید کیفیت کار خودتون رو بالاتر ببرید و نتیجه خودتون رو بهتر بکنید. این قول رو هم به شما میدم بچه‌ها، خیلی وقتا در صورت بهتر کردن کیفیت کار اصلا لازم نیست زیاد شما درس بخونید. مثلا یه دانش آموزی که نیم ساعت درس میخونه 50 تا تست میزنه، ده ها برابر بهتر از دانش آموزی که 5 ساعت میخونه تست نمیزنه نتیجه میگیره. و اینو من به خودی خود دیدم، روی هزاران هزار دانش آموز تست کردم و جواب داده و نتیجه داده این سیستم. و الان میخوام راجع به اون ایده های اصلی که من همیشه روش تاکید میکنم صحبت بکنم که انشالله شما بتونید کیفیت کار خودتون رو در کنار کمیت بالاتر ببرید و بتونید نتیجه خیلی خوب و نتیجه خیلی جالبی بگیرید. خب بچه‌ها، مورد اولی که میخوام توی کیفیت صحبت بکنم، خب موردهای خیلی زیادی هست، من سعی کردم مهمترین ها رو قسمت بندی بکنم و به شما بگم که بتونید حتما به کار بگیرید. بحث اول راجع به کیفیت تمرکز هستش. من نمیخوام الان راجع به این صحبت بکنم که چطوری تمرکز خودتون رو بالاتر ببرید، چون توی فایل های قبلی مفصل راجع به این موضوع صحبت کردم. بحث تمرکز هستش، یعنی اینکه خیلی از بچه‌ها خودشون دیدن مثلا سر کتاب بودن، داشتن کتاب مطالعه میکردن، بعد اومدن به خودشون دیدن ای بابا الان نیم ساعت گذشته من هنوز توی این خطم، هنوز توی این پاراگرافم. بعد با خودش فکر کردن ای من فلان جا بودم، مثلا رو جسمم اینجا بود، روحم یه جا دیگه پرواز میکرد. به قول یکی از اساتید میگفت با منی یا یمنی، یه جا دیگه داشت روحشون پرواز میکرد و این بچه ها تمرکز نداشتن. بچه ها تمرکز داشتن یکی از مهمترین کارهایی که شما میتونید انجام بدید برای اینکه کیفیت کارتون بالاتر بره. شما میبینید که مثلا اتفاقات بدی که توی صنعت‌های مختلف میفته، مطمئن باشید یکی از مهمترین دلایلش اینه که اونا تمرکز ندارن. مثلا فرض کنید یه آدمی با یه ندانم کاری، با یه کار سهوی میزنه یه پالشگاه میتره کنه، مطمئن باشید در لحظه انجام اون کار تمرکز نداشته، فکرش مشغول یه جا دیگه بوده. حالا اگه شما میخواید کیفیت کارتون بالاتر بره، میخواید بهتر و قشنگتر کار بکنید، میخواید خوبتر کار بکنید، شما باید چه کار بکنید؟ شما باید بیاید که تمرکز خودتون رو بالاتر ببرید. یعنی شما هر چقدر بهتر بتونید روی کار مورد نظرتون تمرکز بکنید، بهتر بتونید روی اون فکر بکنید، اینجوری بهتون میگم بهتر بتونید تمام انرژی خودتون رو روی اون متمرکز بکنید. یعنی تعریف تمرکز در مطالعه از نظر من اینه که ما بتونیم همه انرژیمون رو روی کتاب بذاریم، به چیزای دیگه فکر نکنیم که از ما انرژی بگیره. دانش شما 100% توجهش پیش کتاب باشه، اون موقع خیلی میتونه مطلب رو سریع‌تر بفهمه و خیلی میتونه خوبتر و با کیفیت‌تر بفهمه. شما خودتون رو مقایسه کنید زمانهایی که با تمرکز درس می‌خوندید، زمانی که با تمرکز درس نمی‌خوندید. اگه همه حواستون پیش کتاب باشه و تک تک کلمات کتاب رو با تمرکز خیلی زیاد بخونید، این باعث میشه که کیفیت کار شما بالاتر بره. چون شما هم خیلی وقت دادید مثلا یه متن رو یه بار می‌خونی نمی‌فهمی، دو بار می‌خونی نمی‌فهمی، سه بار می‌خونی نمی‌فهمی، بعد آخرش به خودت میای میبینی که خب من چرا اینقدر خوندم هیچی نفهمیدم؟ چرا؟ خب دلیلش این بود که شما موقع خوندن تمرکز نداشتی عزیز من، فکرت یه جا دیگه بود و اگه فکر شما یه جا دیگه پرواز کنه، شما نمیتونی کیفیت خوبی رو داشته باشی و کیفیت خوبی رو برای خودت رقم بزنی. بنابراین موقعی که شما داری درس میخونی، حتما باید تمام توجه پیش درس باشه. یعنی تمرکز زیاد مساوی با بالا رفتن کیفیت، این رو حتما در نظر داشته باشی، چه توی درس خوندن چه تو هر کار دیگه. مورد بعدی بحث سرعته. اشتباه خیلی رایجی که هست، بچه ما توی کشورمون خیلی خیلی باورهای غلطی داریم توی بحث درس خوندن. اشتباه خیلی اساسی که بچه ها دارن اینه که فکر میکنن اونها هر چقدر کنتر بخونن بهتر میتونن مطلب رو یاد بگیرن، در حالی که کاملا اشتباهه و علم به ما نشون داده و به ما اثبات کرده اتفاقا زمانی که سرعت ما زیاده تمرکزمون بیشتره، که این دو تا با هم دیگه ربط داره. من همیشه به بچه‌ها میگم سرعت در مطالعه، کندخانی و وسواس و خواب‌آلودگی و تمرکز، اینا همه با هم دیگه خواهر برادر مرتبطن. یعنی هر جا سرعت پایین باشه تمرکزم از بین میره، هر جا تمرکز از بین بره خوابم میاد، بعد از این بر مثلا هر طرف مثلا خواب بیاد پایین تمرکزم از بین میره. این دو تا با هم دیگه همشون با هم مرتبطن، اینا با هم دیگه به صورت زنجیروار عمل میکنن. بنابراین اگه شما تمرکز رو بالاتر ببرید، سرعت رو هم بالاتر ببرید، کیفیت کار شما بسیار بالاتر میره، کیفیت کار شما بسیار افزایش پیدا میکنه. بچه این صحبت هایی که من میگم انتظار دارم یادداشت بکنید، دارم بنویسید، چون خودم الان حالت تدریسی دارم بهتون میگم، حالت همایشی نیست، داریم با هم دیگه صحبت میکنیم در قالب یه جلسه طولانی مدت که بتونیم مباحث قشنگ بفهمیم. پس بچه ها قرار ما این شد که تمرکز خودمون رو بالاتر ببریم و سرعت خودمون هم بالاتر ببریم. نمیدونم حالا تجربه انجام یه کاری با سرعت رو داشتید، مثلا رانندگی. زمانی که شما با سرعت زیادی رانندگی میکنید تمرکزتون خیلی خوبه، یعنی فقط جلو رو میبینید، اما وقتی با سرعت کمی رانندگی میکنید فقط دور و بر رو نگاه میکنید. حتی اگه خودش شما خودتون مثلا حالا راننده هم نباشید، مثلا فرض کنید مسافر هستید، زمانی که راننده با سرعت خیلی زیادی داره میرونه، شما فقط جلو رو نگاه میکنید، تمرکزت فقط به جلوی که خدای نکرده اتفاقی نیفته. اما زمانی که آروم رانندگی میکنه، خب ما بغل این ور اونور نگاه میکنیم. من بحثم اینه بچه ها، سعی کنید یکم سرعت مطالعتون رو ببرید بالاتر، یکم سرعت مطالعتون ببرید بالاتر، که من الان اینجا بنویسم راجع به وسواسم واسهتون دوباره صحبت میکنم. اما هر چقدر سرعت مطالعه شما بالاتر باشه، میتونه به کیفیت کار شما بیشتر کمک بکنه. مورد مهم بعدی که من فکر میکنم بسیار مهم، بحث سنجش و آزمونه. من خیلی به این سوالات برخورد میکنم، مثلا دانش آموز میپرسه آقای گلی من کلی درس میخونم توی آزمون نمیتونم نتیجه بگیرم، یا توی آزمون مغزم خسته میشه موقع در تست دادن دروس اختصاصی، نمیتونم تست اونا رو بزنم، یا اینکه نمیتونم آزمون بدم، تست نمیتونم بزنم. و من همیشه این بحثو برای بچه‌ها میگم که بچه‌ها چه کسی بهتر از همه میتونه شنا کنه؟ جوابش خیلی ساده است، کسی که بیشتر از همه شنا کرده. چه کسی میتونه بهتر از همه و با سرعتتر از همه تست بزنه؟ کسی که بیشتر از همه تست زده. یعنی تمرین کلید موفقیت در تست زنی. بحثای عجیب و غریبی نیست که من مثلا بیام بگم من دارم اینجا تکنیک تستنی به شما یاد میدم. بچه هیچ تکنیکی برای موفقیت تو کنکور وجود نداره. اصلا تنها راز موفقیت توی کنکور اینه که رازی وجود نداره. اینو حتما باید در نظرتون داشته باشید بچه ها. الان شما همیشه دیدید توی درسایی که خوندید و تست زیادی زدید نتیجه خیلی خوبی گرفتید. اما توی درسایی که متاسفانه این کار و رفتار رو انجام ندادید هیچ وقت نتونستید نتیجه خیلی خوب بگیرید و نتیجه زیاد جالب از آب در نیومده. من اینطوری میخوام بهتون میگم. اما بحث اصلی من اینه آقا جان، شما که وقت داری ساعت رو بالاتر میبری لطفا به تعداد تست هم همونقدر نظر داشته باش. دو تا نکته اساسی اگر من بخوام برای موفقیت بگم توی مطالعه، یکیش بحث کمیته، یکیش بحث کیفیته، که تو کیفیت مهمترینش همین تست زنی. یعنی شما هر چقدر بیشتر تست بزنید شانس موفقیتتون بیشتره. اصلا واقعا مجانی امتحانش، واقعا مجانی. من دارم میگم از هزاران دانش آموز فیدبک گرفتم که این روش جواب میده. شما هر چقدر تست بیشتری بزنید دستتون میخوابه، راحتتر میتونید تست بزنید، سریعتر میتونید تست بزنید. اصلا ما اگه بیایم حالا بحث کندی در مطالعه رو بررسی کنیم میبینیم که آقا کندی در مطالعه چیزی نیست غیر از این که ما وقتی کندی داریم توی درس خونه، ما وقتی کندی میکنیم توی مطالعه، دلیلش چیزی غیر از این نیست که ما تمرین نکردیم. اگه واقعا میخواد سرعت در مطالعه بیشتر بشه، سرعت در تستنت بیشتر بشه، بشین هر چقدر میتونی تست بزن. بعد میبینی که رفته رفته داری تو اون کار مستر میشی، داری استادتر میشی، داری استادتر میشی و داری بهتر و با سرعتتر تست میزنی. اینم از سرعت در مطالعه. اما حتما سعی کنید قبل آزمونی که میخواد شرکت کنید در خونه بارها از خودتون آزمون بگیرید، بارها از خودتون تست بگیرید، بارها حتی قبل آزمون اصلی یک بار تو خونه طبق همون شرایطی که آزمون اصلی هست از خودتون امتحان بگیرید. مثلا همون قوانین عدم استفاده از جزء و عدم استفاده از ماشین حساب، همون زمان، همون تایم، اینا رو در نظر داشته باشید و به هر حال تمرین بکنید. ولی سنجش یه موضوع خیلی مهمه که حتما باید داشته باشید. دانش آموزی که تست کم میزنه یا کم آزمون آزمایش شرکت میکنه شانس موفقیتش در کنکور بسیار میاد پایین. این به معنی این نیست که هر کی که نتونه آزمون آزمایش شرکت کنه حتما باخته. نه، شما میتونید آزمون رو دانلود بکنید و توی خونه هم جواب بدید. اما بحث من روی سنجش هستش. مورد بعدی که میخوایم راجبش صحبت بکنیم بحث مروره. خیلی از بچه‌ها درس رو میخونن، خیلی هم زحمت میکشن برای خوندن درس، واقعا هم درس رو میفهمن، اما سر جلسه یادشون میره. من قبول دارم مرور یه پروسه ملال‌آور، مرور یه پروسه سخت، کلا تکرار برای انسان یه موضوع خیلی سخته، میدونید؟ یعنی مثلا اونقدری که کارمندهای ما افسردگی دارن، کارآفرینان و افرادی که شغل آزاد دارن ندارن، چون کارمندا یه کار خیلی تکراری رو انجام میدن. مثلا من خودم خیلی وقتا میرم بانک، واقعا فکر میکنم اگه جای این کارمنده بودم چقدر تو زندگیم افسردگی میگرفتم. یه کار تکراری هر روز بخوای انجام بدی. اما خب بستگی داره به علاقه افراد. اما من اینو میخوام بهتون بگم بچه ها، با وجود اینکه مرور برای شما درد داره، با وجود اینکه مرور برای شما سختی برمقا میاره، شما حتما مرور رو انجام بدید. خواهشن مرور بکنید. اگر مرور نکنید مثل اینه که شما یه حیوان وحشی رو انداختید توی قفس و بدون میله اونجا رهاش کردید. خب این حیوان وحشی فرار میکنه. مطالب درسی که توی ذهن خودتون انباش کردید و مطالب درسی که توی ذهن خودتون نگه داشتید، این مطالب درسی رو بچه ها اگه مرور نکنید، هی اونها رو تکرار نکنید، از ذهنتون میپرن. لذا یکی از مهمترین فاکتورها برای کیفیت مطالعه، برای افزایش کیفیت مطالعه، اینه که شما در نظر داشته باشید که من میخوام مرور انجام بدم، من میخوام مرور بکنم. و هر چقدر شما اطلاعات رو بیشتر تکرار بکنید، اینها با ثبات بیشتر و با پایداری و ماندگاری بیشتری در ذهن شما میمونن. و هر چقدر بیشتر در ذهن شما بمونه، شما میتونید در آزمون بهتر اونها رو جواب بدید. مورد بعدی که میخوام راجبش صحبت بکنم، این مورد خیلی جالب هستش، بحث کیفیت احساساتیه که ما داریم بچه ها. راجب کیفیت احساسات میخوام صحبت بکنم. همه شما دیدید زمانهایی که ما احساس خوب داریم، کارهای خیلی خوبی انجام میدیم، بسیار با کیفیت و عالی عمل میکنیم. اما زمانهایی که احساس خوب و جالبی نداریم، نمیتونیم خوب کار بکنیم، نمیتونیم خوب عمل بکنیم. متوجهید؟ یعنی زمانی که شما احساس ناراحتی داری، زمانی که شما احساس غم داری، احساس غصه داری، واقعا وقتی میای سر یه کار واقعا نمیتونی کارو خیلی خوب و با کیفیت انجام بدی. اما همه زمانهایی که احساست خوب بوده و احساست خوب هست، خیلی خوب و عالی اون کار انجام دادی. بنابراین سعی کن که برای احساسات خودتی که برنامه‌ریزی انجام میدی، من توی محصول کارخانه تولید احساساتم مفصل راجع به موضوع صحبت کردم، سعی کنی مراقب احساسات خودت باشی، چون هرچقدر احساس بهتری داشته باشی میتونی بهتر و قشنگتر درس بخونی و مطالعه کنی. حالا بعد این بحث احساس بریم سراغ موضوع خیلی مهم دیگه که اینم خیلی میتونه روی شما تاثیر داشته باشه. میریم یه مقدار راجع به اون نحوه مطالعه و اون فرآیند مطالعه صحبت میکنیم. من فکر میکنم مهمترین مشکلی که بچهای ما در فرآیند مطالعه دارن بحث وسواسه. یعنی دانش آموز درس رو میخونه اما احساس میکنه چیزی نخونده و باید دوباره بخونه، دوباره بخونه، دوباره بخونه. خیلی از بچه‌هایی که ساعت مطالعه زیادی دارن اما متاسفانه متناسب با اون ساعت مطالعهشون نتیجه نمیگیرن، این دانش آموزا وسواس دارن در مطالعه که الان راجبش صحبت میکنم. بچه‌ها وسواس در مطالعه یعنی اینکه من انتظار دارم بار اولی که این مطلب رو خوندم به صورت کامل و 100% این مطلب رو بفهمم و متوجه بشم، که یه چیز کاملا امکان ناپذیر هستش. شما انسانی که توی دنیا برترین حافظه رو هم داره، بیا یه متن جلوش بذاری، این آدم حداقل باید 2 بار 3 بار اینو بخونه به تسلط برسه. من نکته اصلی که میخوام بگم اینه بچه‌ها، ما زمانی در مطالب به تسلط میرسیم که اونها رو بارها و بارها مرور کنیم. بنابراین بار اولی که شما داری یک مطلب رو مطالعه میکنی و بار اول که شما داری یک مطلب رو میخونی، هیچ وقت نمیتونی انتظار داشته باشی که همه اون مطلب رو بفهمی، همه اون متن رو متوجه بشی و وسواس به خرج میدی. و خب اگه این رفتار داشته باشی وسواس به خرج میدی و خب نتیجه جالبی رقم نمیخوره. خیلی وقتا ما میبینیم که مثلا دانش آموز برای هر صفحه زیست شناسی یا مثلا حالا درس‌های دیگه خوندنی یه صفحه وقت میذاره، یه ساعت وقت میذاره برای هر یه صفحه. خب دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اون دانش آموز فکر میکنه من بار اول که میخوام بخونم باید همه این رو متوجه بشم، باید همه این رو بفهمم، باید دقیق این مطلب رو متوجه بشم، که خب یه چیز امکان ناپذیر هستش. بنابراین این تفکر رو درون خودتون نهادینه کنید که اگر من بخوام در یک مطلبی به تسلط برسم و بخوام یک مطلب رو به صورت کامل و عالی بفهمم، باید اون مطلب رو بارها و بارها مطالعه کنم و مرور کنم و دوره کنم. مثل شناخت آدم‌هاست. شما وقتی یک آدم رو بار اول می‌بینید، خب مسلماً اون آدم رو کامل نمی‌شناسید. اما وقتی با اون آدم بارها و بارها در جاهای مختلف برخورد می‌کنید، در مکان‌های مختلف، در زمان‌های مختلف با این آدم برخورد می‌کنید، رفته رفته می‌تونید به اخلاقیات اون آدم، به علایقش، به اون چیزایی که دوست داره اشراف پیدا کنید. درس خوندن هم اینطوریه. وقتی که شما دارید مطالعه میکنید و وقتی که شما دارید درس میکنید، هیچ وقت انتظار نداشته باشید که بار اول که نشستید و دارید مبحث رو مطالعه میکنید به صورت کامل و 100% مطلب رو متوجه بشید. بچه همچین چیزی امکان نداره. و جوری که در دقایق قبلی هم خدمتون گفتم که شما باید یک برنامه مرور داشته باشید و توی این برنامه مرور یه موضوعی باشه که شما بتونید مبحث رو بارها و بارها بخونید، چون با یه بار خوندن شما هیچ وقت نمیتونید یاد بگیرید. اطلاعاتی که توی ذهن خودتون وارد میکنید رو نمیتونید اونها رو دقیق حفظ بکنید، باید بارها و بارها تکرار بکنید که روز کنکور با تسلط بسیار بالا در خدمتتون باشه. بنابراین بچه‌ها سعی کنید وسواس رو از خودتون دور کنید. موقعی که دارید درس میخونید به این افکار که میگن شما خط قبلی، پاراگراف قبلی، صفحه قبلی چیزی خوندی، یادت رفته یه چیز داره نخوندی، نبگو. حرکت شما فقط رو به جلو. اگه فقط یک رمز بخوام برای جلوگیری از وسواس بگم، اونم اینه که اولین طرز تفکر رو که شما قرار نیست بار اول یه مطلب بفهمید، درون ذهن خودتون نهادینه کنید. در گام بعدی شما بیاد یه کار انجام بدید و اونم اینه که فقط حرکت رو به جلو داشته باشید. خب یه زمانی مثلا تو یکی از جنگا دقیقاً یادم نیست، امام علی مثلا یه اسبی داشت، حالا اسب نبود، مثلا خیلی اسب ضعیفی بود، مثلا میتونستیم اسمشو الاغ بذاریم، خیلی اسب ضعیفی بود. بعد مثلا جنگجو گفتن حضرت علی شما که مثلا انقدر جنگجوی ماهری هستی، چرا اسب درست حسابی برای خودت چیز نمی‌کنی؟ میگفت که ببین من نه هیچ وقت عقب نشینی میکنم که بخوام حالا اسبی داشته باشم که فرار کنم، و نه اینکه مثلا یه کسی رو دنبال میکنم که طرف مثلا فرار کرد من برم دنبال کنم که بخوام اونو بکشم. نه، همچین چیزی امکان نداره. من فقط حرکت رو به جلو خودم انجام میدم. الان شما بچه‌ها سعی کنید فقط رو به جلو حرکت کنید، فقط رو به جلو حرکت کنید، به رو به عقب حرکت نکنید. مورد بعدی بچه‌ها تسلطه. کنکور از ما تسلط کامل میخواد. خیلی از بچه‌ها به اشتباه فکر میکنن که میتونن توی برخی از مباحث با تسلط کم برن توی کنکور و نتیجه بگیرن، در حالی که کنکور و درس خوندن با جزئیات کار داره. شما فرض کنید یه کتاب غیر درسی رو میذارید جلو خودتون و میخواید اون کتاب غیر درسی رو به صورت کامل مطالعه کنید. خب شما که کاری ندارید، مثلا من الان همین الان کتابی جلو رومه، مثلا نگاه میکنم ببینم مثلا آقای نویسنده یا این قهرمانی که داره ازش صحبت میکنه سال چند به دنیا اومده، مثلا برای من چه مهمه که بدونم مثلا فلانی سال 1900 مثلا فلان به دنیا اومد یا سال مثلا 1800 فلان به دنیا اومد، اصلا مهم نیست، من فقط میخوام کلیت متن رو بفهمم. اما در درس خوندن و در مطالعه و مخصوصا کنکور، موضوع خیلی مهمی که وجود داره اینه که طراحای کنکور با جزئیات کار دارن، یعنی اونا به جزئیات کار دارن و ما باید جزئیات رو کامل بلد باشیم، مخصوصا توی درس‌های ترکیبی که مثلا زیست شناسی که مثلا ترکیبی عمل می‌کنه، بعضی قسمت‌های زیست شناسی که ترکیبی عمل می‌کنه، ما باید بیایم با جزئیات همین متن رو بلد باشیم، با جزئیات. و این جزئیات کی به دست میاد؟ زمانی که وسواس نداشته باشیم، بارها و بارها در برنامه خودمون مرور بذاریم که بتونیم به تسلط کامل برسیم. قانون موفقیت در کنکور اینه بچه‌ها. قانون موفقیت در کنکور اینه که من نصف مباحث رو با تسلط 100 درصدی بلد هستم خیلی بهتر تا زمانی که همه مباحث رو با تسلط 50 درصدی بلد هستم. شما توی امتحانات تشریحی ممکنه مثلا برید سر جلسه مثلا یه سوالی دو نمره بارم داشته باشه، شما یه نمرهش رو بلد باشید. حتی توی امتحانات نهایی ما داریم تو اون قسمت که میگه بچه‌ها حتی اگر در سوال ریاضی تا نصفش رفتن نمرهش رو بدید لطفا. اما در کنکور همچین چیزی نیست. توی کنکور بچه‌ها سوال شما یا 100 درصد درسته یا 100 درصد غلطه. ما نصف و نیمه نداریم که مثلا کنکور بیاد به شما نیم درصد بده، نه، یا کنکور به شما اون درصد کامل رو میده یا کلا اصلا به شما درصد نمیده یا منفی میده به شما. بنابراین بچه‌ها سعی کنید با جزئیات بلد باشید، قشنگ متن رو بلد باشید و کامل بلد باشید. مورد آخری که من میخوام راجع بهش صحبت بکنم، اگرچه خیلی بحثا زیاد هستش و من قول میدم در آینده بیشتر راجع به این مفاهیم صحبت بکنم، بحث جمع‌بندیه. جمع‌بندی نکردن دقیقا مثل این مونه که ما یه مهمون خیلی عزیز و ویژه‌ای داریم، بهترین مواد غذایی رو تهیه می‌کنیم، بهترین مواد غذایی رو می‌خریم و این مواد غذایی رو بدون اینکه بپزیم و مرتب کنیم می‌ندازیم توی تش و می‌ذاریم جلو مهمون. خب مهمون چه حالی میشه؟ واقعا بهش بر می‌خوره دیگه. اما خب شما میگی نه آقا، یه خانم مهمون مثلا این بهترین گوشت من ان تومن خریدم، این بهترین سبزیجات، بهترین میوه است. خب مهمون که این چیزا رو حالیش نمیشه، مهمون همه چیزو مرتب می‌خواد، مثلا برنج توی بشقاب، حالا خورش توی بشقاب دیگه، میوه ها توی سبد، اینا باید بپزی، مرتب بکنی، مرتب بذاری جلوی مهمون، نون بذاری، نمیشه که همشو بندازی توی تش بدی جلوی مهمون. بچه‌ها درسو میخونن، بچه‌های ناموفق درسو میخونن بعد جمع‌بندی نمیکنن. یعنی مثلا این مونه که شما مثلا یه کتابخونه خیلی بزرگی دارید، بعد توی این کتابخونه دسته‌بندی نیست کتاباتون. من شما رو ول کنم مثلا توی کتابخونه مرکزی دانشگاه تهران، کتابخونه مرکزی دانشگاه تهران هم فرض بکنید با اون عظمت و اون بزرگیش مثلا اینجوری نباشه که ما بگیم کتاب روانشناسی فلان طرفه، کتابای تاریخ فلان طرفه، اصلا اینجوری نیست. قاطی پاتی ممکنه توی طبقه مثلا دو تا کتاب تاریخ باشه، یک کتاب جغرافیا باشه، یک کتاب روانشناسی باشه، یک کتاب ریاضی باشه، بعد به شما بگم که ببین برو فلان کتابو پیدا کن، شما احتمالاً باید یه ماه وقت بذاری اونجا رو بگردی که اون کتاب خاصو پیدا کنی. اما زمانی که من بهت میگم ببین آقای محترم، خانم محترم، من یه کتاب روانشناسی میخوام، مثلا یه کتاب روانشناسی میخوام، مثلا فلان کتاب از فلان نویسنده، بعد شما میدین فلان کتاب فلان نویسنده رو سرچ میکنین، دقیقا به شما میگه که یه شماره کد به شما میده، بعد روی این کد میری میگی آقا مثلا کد اول مثلا B12، میری مثلا قفسه B12 رو پیدا میکنی، بعد میبینی که بعدش یه خطیره گذاشت نوشته 128، بعد میری توی اون قسمت که 100 از 100 مثلا 26 شروع شده، بعد میگردی 126 127 128 راحت پیدا میکنی میاری بیرون. اما فرض کن من یه زمانی به شما بگم که شما برو فلان کتاب پیدا کن، هیچ سرنخی هم بهت ندم، خب شما هیچ وقت نمیتونی کتاب پیدا کنی. اگه بخوایم باید یه ماه وقت بذاری. دلیل اینکه خیلی از بچه‌ها سر جلسه آزمون نمیتونن چیزایی که مطالعه کردن وارد برگه بکنن، نمیتونن چیزایی که مطالعه کردن وارد اون موضوعات بکنن، چیه بچه‌ها؟ دلیلش اینه که اونها دسته‌بندی نکردن مطالب در ذهن خودشون. و بهترین راهی که شما میتونید دسته‌بندی کنید مطالب در ذهن خودتونه که یه جمع‌بندی خیلی خوب و جمع‌بندی خیلی فوق‌العاده انجام بدید. و حتما جمع‌بندی رو انجام بدید که این مطالب در ذهن شما طبقه‌بندی بشن. به هر حال این مباحثی بود که به ذهن من رسید و من سعی کردم حالا در طول این تقریبا یک ساعتی که با هم هستیم راجع به موضوعات صحبت بکنم. خیلی وقت بود یه فایل طولانی مدت نداده بودم بیرون و حتما سعی کردم که برای این صحبت‌ها جزوه هم تهیه کنم، براتون جزوه هم بذارم، چون صحبت‌هایی که ما می‌کنیم خیلی از بچه‌ها یادداشت که نمی‌کنن، این یادداشتام نمیمونه و بچه‌ها توی ذهنشون سوالا می‌فره. ولی خب برای صحبت‌هام از این به بعد جزوه من طراحی می‌کنم، یا به دستیارم یا به خودم میگم جزوه تهیه کنین که برای شما باشه. این جزوه رو بچه‌ها بارها و بارها مرور کنید. یادتون باشه همون اصل اساسی که من بهتون گفتم، با یه بار شنیدن و با یه بار خوندن اتفاق نمی‌افته. شما یک بار به صحبت‌ها گوش دادید، در گام بعدی باید جزوه‌ای که توی فایل من براتون گذاشتم حتما گوش کنید بچه‌ها. این جزوه رو بارها و بارها ببینید، بخونید در تایم خالیتون که این مطالب در ذهن شما شفافتر بشه. من این مثال رو همیشه برای بچه‌ها میزنم، میگم که شما بار اول که پنجره کثیف رو میخواید تمیز کنی با یه بار دستمال کشیدن چیزی اتفاق نمیفته. مطالبی که به ذهن شما میاد بار اول ناواضحه. حالا چه زمانی در ذهن شما واضح میشه؟ زمانی که اونها رو بارها و بارها مطالعه کنید، مرور کنید. جزوه رو هم که بهتون دادم بچه‌ها، این جزوه رو شما سعی کنید بارها و بارها دوره کنید، بخونید، مرور کنید جزوه رو. بعد این جزوه رو خوندید و دوره کردید، این مطالب در ذهن شما شفافتر میشن و حتی اگه این مطالب یادتون بره هم به صورت شهودی اونها رو به کار میبندید، یعنی به صورت ناخودآگاه خودتون موقعی که دارید درس میخونید این تعداد تست بالاها رو به کار میگیرید، حتی اگه با خودتون عهد نبسته باشید. خب یه جمع‌بندی خیلی سریع انجام بدیم، بعد انشالله دیگه صحبت‌ها رو جمع ببندیم. بچه اول راجع به کمیت مطالعه صحبت کردیم، راجع به ساعت مطالعه که چطور اون رو افزایش بدیم، راجع به سبک‌های مختلف برنامه‌ریزی صحبت کردیم، گفتیم که برنامه‌ریزی دو مدل اشتباه داره، فقط ساعتی یا فقط حجمی اشتباه، باید ترکیبی از این دوتا باشه. بعد اومدیم راجع به دوزهای زمانی و خواب صحبت کردیم، گفتیم که در دوزهای زمانی ما اتفاقات و کارهایی رو که در راستای هدف ما نیستن و دارن وقت ما رو تلف میکنن شناسایی میکنیم و اونها رو حس میکنیم یا کمش رو میکنیم، میدیم به درس خوندن و این باعث میشه که سرعت ما و اون افزایش ساعت و مطالعه ما هم اتفاق بیفته. در بخش دوم راجع به کیفیت صحبت کردیم، گفتیم که کیفیت رابطه مستقیم داره با تعداد تستی که حل میکنید، کیفیت رابطه مستقیم داره با تمرکز، با سرعت، با تعداد تستی که توی آزمون ها حل میکنید، مثلا اون سنجشی که هستش، آزمونی هستش که قبل آزمون اصلی اتفاق میفته. راجع به مرور صحبت کردیم بچه‌ها، گفتیم هر چقدر شما مرور بیشتری انجام بدید میتونید تسلط بهتری روی مطلب داشته باشید. راجع به وسواس صحبت کردیم، گفتیم که وسواس یعنی که بار اول من میخوام همه چیو بفهمم در حالی که امکان ناپذیره. راجع به احساسات صحبت کردیم، گفتیم که هر چقدر احساسات شما مثبت‌تر باشن میتونن روی شما تاثیر مثبت‌تر و تاثیر بهتری بذارن. بعد اومدیم روی بحث تسلط صحبت کردیم بچه‌ها، گفتیم که شما در کنکور تسلط 100% و تسلط کامل باید داشته باشید. قانون کنکور و قانون درس خوندن اینه که کنکور با جزئیات کار داره و ما اگر جزئیات رو متوجه نشیم و جزئیات رو نفهمیم نمیتونیم توی کنکور نتیجه خیلی خوب و نتیجه جالبی بگیریم. بعد اومدیم راجع به جمع‌بندی صحبت کردیم، گفتیم که جمع‌بندی نکردن دقیقاً به این معناست که شما کلی اون وسایل اولیه و اون مواد اولیه رو تهیه میکنید و این مهمون بسیار عزیزی دارید، اما جلوی مهمون میرید جلوترش و میدید به مهمون، که این کاملاً کار ناشایستی هستش و کار درستی نیست و ما داریم به مهمون توهین میکنیم. بنابراین باید یه کاری کنیم که اطلاعات در ذهنمون طبقه بندی بشن و این جز با مرور و عدم اون جمع‌بندی اتفاق نمیفته. به هر حال اگر من بخوام صحبت‌های خودم رو جمع‌بندی بکنم امروز که بعد از مدت‌های تایم یک ساعته رو در خدمتون بودیم، من میخوام اینو بگم که بچه‌ها شما خوشبختانه جز معدود افرادی هستید که یک هدف دارید برای خودتون، یک هدفی دارید توی زندگی و میخواید به یه رشته و به دانشگاهی برسید. نگران این نباشید که من قرار موفق نشم و قرار نتیجه نگیرم. نه، ببینید مسلماً هر چقدر شما تلاش بکنید همونقدر نتیجه میگیرید، هر چقدر شما زحمت بکشید همونقدر نتیجه میگیرید. من شدیداً اعتقاد دارم ما در یک جهانی زندگی میکنیم که بر قانون استواره، قانونی که میگه مثلا آب در 100 درجه میجوشه، قانونی که میگه آقا شما این کارو بکنی این اتفاق برات میفته. اصلا کلا جهان ما یک جهان کاملا قانون مداره، خودتون هم اینو میدونید. بدن شما داره با قانون کار میکنه، قلب شما داره با قانون میزنه، ذهن شما داره با قانون کار میکنه. جهان اصلا یک سری قوانین مشخص و معینی داره. خب توی آیه های قرآن هم هست اگر بگردید، جهان هستی کاملا قانون مداره. من واقعا به این اعتقاد دارم، قانون مداره. در جهان قانون مدار ما به هر چیزی که بخوایم میتونیم برسیم. به چه شرطی بچه‌ها؟ به شرط اینکه قانونش رو کشف بکنیم. الان موفقیت در کنکور و موفقیت در تحصیل یک سری قوانینی داره، یک سری قانونهایی داره. اگه شما این قوانین رو کشف کنید و این قوانین رو به کار ببندید، مطمئنا میتونید توی کنکوری نتیجه خارق العاده بگیرید. من پیشنهاد میکنم اگه راجع به قوانین موفقیت در کنکور اطلاع خاصی ندارید، یه سرچ بکنید 10 قانون موفقیت برای کنکور دانشگاه تهران سرچ بکنید، که فایل صوتی کارگاه من رو توی دانشگاه تهران دانلود بکنید. من اونجا راجع به 10 تا قانون بسیار مهم صحبت کردم که شما چطوری میتونید توی زندگیتون موفق بشید و چطوری میتونید توی کنکور نتیجه بگیرید. به هر حال من خیلی به این موضوع اعتقاد دارم، خیلی به این موضوع اعتقاد دارم که بچه‌هایی که در کنکور نتیجه میگیرن و بچه‌هایی که در کنکور نتیجه نمیگیرن هیچ فرقی ندارن، بجز اون رفتارهای صحیح که انجام میدن. الان من چند روز پیش داشتم کارنامه‌های بچه‌هامو توی کنکور 95 بررسی می‌کردم، بعد یهو یادم افتاد یه دانش آموز داشتم، دانش آموز من فکر کنم 5-6 ماه مونده به کنکور شروع کرده بود و این دانش آموز در کمال نابغه رتبهش 2200 اومده بود توی رشته تجربی. چرا؟ چون راهبرد صحیح داشت، کارهای خوبی کرد، کارهای صحیح کرد. با اینکه حالا 2200 نمیتونیم بگیم رتبه خیلی خوبیه، ولی خب واقعا در طی 5 ماه خیلی رتبه خوب و عالیه. اما بچه‌هایی که متاسفانه نتیجه نمیگیرن رفتارهای غلطشون رو ادامه میدن. من در طول این فایل یک ساعته و تدریس یک ساعتی که بسیار لذت بخش بود برام و واقعا لذت بردم، سعی کردم که یه سری قوانینی رو در رابطه با افزایش کیفیت و کمیت برای شما بگم، افزایش ساعت مطالعه، افزایش کیفیت و قوانین موفقیت رو به شما میگم. به هر حال امیدوارم که مثل همه فایل های دیگه این صحبت ها رو حتما به اشتراک بگذارید. مطمئن باشید هر چقدر که شما به موفقیت دیگران کمک میکنید، حتما خودتونم به اون موفقیت نزدیک میشید. مثل همه فایل های رایگان ما دیگه، یه شرط خیلی کوچیکی داره استفاده از این فایل رایگان، و اونم اینه که این فایل رو با افرادی که به نوعی مثلا کنکوری هستن، افرادی که حالا پشت کنکوری هستن، حتما به اشتراک بگذارید. خودتون میدونید سایت ما تبلیغات نداره خب، و فقط به نوعی خودمون هستیم. حالا با توجه به محتوایی که ارائه میدیم سعی میکنیم محتوای با کیفیت ارائه بدیم که بچه ها استفاده کنن، و از شما خواهش میکنم که این صحبت ها رو حتما با یک نفر به اشتراک بگذارید که بتونید باعث رشد و پیشرفت دوستاتون هم بشید. امیدوارم که نتیجه خیلی خوبی بگیرید، ساعت و کیفیت مطالعاتون همیشه بالا باشه. آرزوی موفقیت و بهروزی برای شما دارم. فعلا وقتتون بخیر، خدا نگهدار.